بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 726 سطر اول. و بالجمله لا ينفع صلاح احدن من حیث هو، نه هم یمکن شفاعه به اذن الله تعالی و لطفه. گفتیم که در این سوره تحریم خداوند فهمانده به ما که ارتباط با افراد صالح باعث صلاح اون شخص مرتبط نمیشه. خود شخص فی نفسه باید صالح باشه تا برای صلاح نمیشه شود. اگر کسی همسرش صالحه، دلیل نمیشه که خودش هم صالح به حساب بیاد. خودش باید صالح باشه. بنابراین زنان پیغمبر که همسرشون پیغمبر بود، با ارتباط با پیغمبر صالح نمیشن. بله، ممکن است اون شخص مرتبط به اذن الله شفاعت کند. مثلا پیغمبر از کسی که با ایشون ارتباط داره شفاعت کند، یا مثلا فرض کنید که پدری اجازه داده شود از فرزندش یا از همسرش شفاعت کند، این ممکنه. ولی از این جهت که فلان ارتباط رو دارد، این شخص مرتبط اهل نجات نمیشه. من حیث این که این ارتباط برقرار است، صلاح از یه نفر به دیگری سرایت نمی کنه. ولی شفاعت باشد که به اذن الله انجام میشه، اون ممکنه. ولی صرف ارتباط ایجاد صلاحیت نمی کنه. این مطلب بود که گفته شد و دوباره ادامه داره. از اون طرف هم می فرماید که مسئله تمام است که اگر کسی مجرم بود، جرمش به مرتبطش سرایت نمی کنه. مثلا مردی مجرم بود، زوجش می تونه صالحه باشه، همونطور که در قضیه فرعون و زوجه فرعون هست که خودش مجرم بود ولی زنش صالحه بود، جرم او به این سرایت نمی کنه. همونطور که صلاح یکی به دیگری سرایت نمی کنه، جرم یکی هم به دیگری سرایت نمی کنه. مطالبی که امروز داریم ظاهرا همش آسونه، من از رو میخونم، جایی که احتیاج به توضیح داشته باشه از میکنم. صفحه 726 این سطر اول. و بالجمله دنباله مطلب خلاصه‌گیری میخواد بکنه. نفعی ندارد صلاح احدی برای احد دیگر، از این جهت که اون احد احد است، نه از این جهت که مجازب شفاعته. اگه مجازب شفاعت باشه چرا نفع داره؟ در واقع اون شفاعت نافعه، نه اون ارتباطه. شاید اون ارتباطه باعث شفاعت بشه، ولی خود ارتباطی نفسه من حیث هو فایده ای نداره. نفعی ندارد صلاح احدی احدی را من حیث هو، یعنی همینطوری ملاحظه کنی ارتباطی بین این دوتا باشد، این ارتباط نفعی نداره. نه هم یمکنه شفاعه به اذن الله تعالی و لطفه. اگر خدا اذن دهد و لطفش تعلق بگیرد، ممکنه این ارتباط نافع باشد به این صورت که خداوند اجازه شفاعت داده باشد و این شخص صالح از اون مرتبط خودش شفاعت کند. و الا اگر باقت نظر از شفاعت بخوام ملاحظه کنیم، صلاح یکی به دیگری سرایت نمی کند. کما انه یعنی همونطور که معصیت یکی به دیگری سرایت نمی کند، همونطور که معصیت احدی ضرر به دیگری نمی زند. کما مستلله، مستلله یعنی لهو، یعنی برای اینکه معصیت سرایت نمی کند، معصیت مضر نمی باشد، مثال زده شده برای این عدم اضرار معصیت شخصی به شخصی دیگر، مثال زده شده به امرئه فرعون که فرعون معصیت کار بوده ولی ضررش به زنش سرایت نکرده، معصیتش سرایت نکرده و مضر برای حال همسرش نبوده. خداوند هم در قرآن مثال زده کما مسل لهو یا مسل لهو، که ضمیر مسل به خدا برگرده. پسرش هم آیه رو ذکر میکنن، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خدا برای مؤمنین امرأت فرعون رو مثال زد که در چه حالت خاصی ایمانش رو حفظ میکرد. از قالت رب ابنی لی اندک بیتا فی الجنه، برای من پیش خودت بیتی رو در جنت بنا کن که من در اونجا ساکن بشم، از اینجا که خلاص شدم بیام اونجا. فرفعها الله فی الجنه، خدا داشت مستجاب کرد و او رو در بهشت بالا برد. فهیه فیها، الان در بهشت تأکل و تشرب. و قیل انها افسرت بیتها فی الجنه فی درتن یا درتن. بعضی گفتن که ایشون بیتش رو در جنت مشاهده کرد، نه اینکه رفع الله و بالجنه، نه خدا بالا بردش در بهشت بردش، بلکه بهشت روش نشون داد. فی درته، دره اگه دره خونده بشه به معنی مروارید درشته، همون که ما بهش میگیم در، اگه دره خونده بشه معنی تازیانه است. حالا یا در حینی که تازیانش میزد او بهشت رو در تازیانه دید، یا در دره دید، یعنی در یک مروارید درشت. ظاهره عذاب زن فرعون تازیانه نبوده. بعضی گفتن سنگ رو تنش انداخته، بعضی گفتن با میخ رو تنش به زمین کوبیدتش، ولی کسی تازیانه رو ظاهره اونطور که من یادمه نگفته. بنابراین اینجا دره نمیتونیم بخونیم، دره باید بخونیم. نه در تازیانه بهش نشون دادن، در اون دره بهش بهش نشون دادن. دنبال آیه رو ذکر میکنیم، و نه جنیم فرعون و عذابهی، منو از فرعون و عذابش نجات بده، که هم از فرعون خواسته نجات پیدا کنه هم از عذاب فرعون. یعنی حتی طالب نبوده که دیگه با این آدم مشرک و بدتر از مشرک زندگی کنه، پس هم از فرعون نجاتش خواسته هم از عذاب فرعون. ممکنه عبارت مرحوم محقق رو اینطور معنی کنیم، نه جنی من فرعون ای من عذابهی، که این تفسیر باشه. وقتی یک درخواسته، نه دو درخواست، ظاهر عبارت چون با باب آمده اینه که دو تا درخواست بوده، یکی نه جنی من فرعون، یکی نه جنی من عذابه.
عذاب بهی
بله، من عذاب
مؤنث.
شما عذابه ها دیده بشه بهتون عذاب بهی، نه اینجا عذاب بهیست.
نه
جنیم این فرون جز آیه است و عذاب بهی کلام مرحوم عقل. خب عذاب فرون چی بوده؟ چند تا رو ذکر میکنه. قیل کان امره، کان یعنی فرون، زمین کانه فرون برمیگرده. کان این فرعون امر به ان یلقا علیها صخره عظیمه، گفتش که بر بدن آسیه سنگ بسیار بزرگی رو انداختن. فدعت الله، او در همون وقتی که سنگ رو تنش افتاد اینو گفت نکنیم این فرعون، این نکنیم این فرعون رو وقتی گفت که سنگ رو تنش بود، یعنی نکنیم این عذاب فرعون. اون وقت ونتز الله روحه ها، خدا روحش رو ازش گرفت. فالقیت سخرتو علا جسد لا روح فیه، سنگ روی جسدی بود که روحی درش نبود، در نتیجه عذاب دیگه نمی کشید. خدا عذاب رو به این صورت از آسیه برداشت. فلم تجد علما من عذاب فرعون، دیگه دردی از عذاب فرعون درش نمی کرد. این یک قول بود. قول دیگه وقیل اینها کانه تربت، یعنی بسته شد، در بند کشیده شد، بیان نشده با چی تربت، ولی اونطور که تو تاریخ نوشته با میخ به تن ایشون کوبید و تن ایشون رو بست کرد بزنیم. و تستقبل به شمس، رو به شمس هم گذاشتش، رو خورشید گذاشت، حالا تابستونی بوده که خورشید هم آزاردهنده بوده، به این صورت عذابش کرد. بعدم این کارو کردن و رفتن. ایشون هم دعاش هست که نجینی من فرعون وقت و ایزن سرکو انها وقتی فرعونی ها از آسیه جدا شدن اطلق هل ملائکه ملائکه او رو رها کردند و جعل ترا بیته ها فل جنه شروع کرد که خونه شد در بهش میدید. یعنی دیگه این چنین رضی براش پیدا شد که هم رها شد هم خونه شد در بهش دید. بعد میگه و نکنی من فرعون و عملی. عمل فرعون چیه؟ عمل فرعون رو ایشون تفسیر میکنه به دینش، چون عمل ناشی از دینه، عمل ناشی از اخلاق، اخلاق ناشی از دینه، پس عمل ناشی از دینه، بنابراین عمل منشأش دینه، چون منشأش دینه تفسیر میکنه عملهی رو به دینه. و قیل جماعتون همینطوره؟
جماعتون
گفتم جایی ایراد توی عبارت هست. بله اون کهی که گذاشته روی جماعتون درست نیست و قیل جماعهی، یعنی عمل منظور این عمل جنسی فرعونه نه دینش. پس میخوای میگه منو نجات بده، یک بار یعنی از دینش نجات بده، یک بار یعنی از این عمل جنسیش نجات بده. کتاب ما نوشته جماعتون غلطه. و نه چینی من القوم ظالمی. قوم ظالمی چی هستن؟ من اهل مصر که اتباع فرعونند. قوم ظالمی ممکنه اهل مصر باشن، ممکنه غیر مصر باشن، ولی خب این خانوم با اهل مصر در مصر بود، لذا معنا نداره که بگه از اهل جاهای دیگه، باید بگه از اهل مصر. وقت تو اهل مصر هم ممکن افراد خوبی وجود داشتن، بالاخره بنی اسرائیل هم بودن، تبع فرعون هم بودن. این که نمیخواست از دست بنی اسرائیل نجات پیدا کنه، بعد از دست اتباع فرعون نجات پیدا میشه. لذا مرحوم محقق هر دو رو گفتن، هم من اهل مصر رو گفتن، هم اتباع فرعون رو گفتن، یعنی از اتباع فرعونی که در مصر هستن من از اونها نجات بده. مرحوم محقق میفرمد که بحث ما در آیات الاحکام بود، ما وارد مباحث دیگه شدیم، بحث کردیم در باره این که آیا سوره تحریم خدشه‌ای بر حفصه و عایشه هست یا نه. از اونجا رسیدیم به این بحث که ولو همسر اونها پیغمبر بود، ولی اونها از این ارتباط که با پیغمبر داشتن استفاده نمی بودن، خودشون باید صالح می بودن. بعد یواش یواش وارد بحث فرعون شدیم. بالاخره توجه میکنید تمام مباحث خروج از بحث بود، یعنی ما از بحث فقه آیات آیات الاحکام بیرون آمدیم. ایشون میفرماید اشکال نداره، چون مطلب مطلب مهم بود و باید گزارش داده میشد، ما از بس بیرون آمدیم که این مطلب مهم ما از دست ندیم. وقت خرج نافی از المقام اما نحن فی، ما در این مقام از اون که درش بودیم و وظیفه بحث داشتیم خارج شدیم، اما خارج هم شدیم فی الجمله خارج شدیم. بالاخره یه ارتباطی باز با قرآن و تفسیر اونها برقرار کردیم، به طور کامل از بس بیرون نرفتیم، ولی فی الجمله خارج شدیم. چرا خارج شدیم؟ لأنه باعثون علی فعل طاعات، چون ما خرجنا الیه، ضمیر لأنه برمیگرده به ما خرجنا الیه که از خرجنا فهمیده میشه، لأن ما خرجنا الیه باعث بود در فعل طاعات و ترک معصیت، یعنی ما وارد بحثی شدیم که این استفاده رو داشت و مقصود حقیقی ما هم از هر بحثی همینه. تازه تو فقه هم که وارد میشیم بخاطر این که مقدمه برای این باشد که طاعات رو انجام بدیم و معصیت رو ترک بکنیم. پس این بحثی که ما درش وارد شدیم بحث اساسی است، نه بحث کوتاهی. بحث کوتاهی نیست، بلکه بحث اساسی است. وقد خرجنا فی هذا المقام اما نحن فی بالجمله، لأنه یعنی ما خرجنا الیه باعثون علی فعل طاعات و ترک المعصیات، و هو یعنی همین فعل طاعات و ترک معصیات مقصود حقیقی است من کل فعل الانسان، از تمام افعال انسان قصد همینه، افعالی که ینتفع یعنی قابل استفاده است. افعالی که قابل استفاده است، مقصود اصلی از همه افعال همینه، یعنی فعل اطاعت و ترک معصیت. فعل غیر منتفع که فعل حیوانی است و در شریعت معصیت به حساب میاد، اون که مقصود حقیقی از فعل انسان نیست، اون از ضایعات فعل انسان، نه مقصود. بل مقصود من فعل الله تعالی و خلقه، مقصود از فعل خدا و خلق خدا همینه که و خلقه را عطف بر فعل گرفته. یعنی اصلا خدا هر فعلی رو که انجام داده، نه انسان تنها، انسان و غیر انسان، مقصود اصلی در همه همینه که طاعت کنه. حتی زمین آسمان، حتی موجوداتی که به نظر ما بیشعور میان، همه اینها خلق شدن در عبادت کردن برای اینکه معصیت نکنه و اطاعت کنند. بلکه مقصود از فعل خداوند متعال و مقصود از خلق خداوند همینه. حالا خلق رو میتونیم به معنی مستر بگیریم، میتونیم به معنی مفعول بگیریم، که اگر معنی مستر باشه اصلا خود فعله، به معنی مفعول هم میتونیم باشه، یعنی کل مخلوقات، مقصود از خلق مخلوقات همینه. خب این بحث تموم شد، از سوره تحریم هم بیرون میاییم، میریم سوره دیگه. داشتیم آیات رو ذکر میکردیم دیگه، این آخری ها شماره آیات هم نگفتیم، ظاهرا تا 9 تا آیه یا 8 تا آیه شماره شو گفتیم، بقیه رو نگفتیم. این احتمال میدم 11 باشه یا 12، الان که عدد یادم رفته. این فقل تستغفرو آیه دیگریست که از سوره دیگر هم میاد، از سوره 9 میاره. اینم باز شاید احتیاجی به توضیح دادن نداشته باشه، من از رو میخونم. اینجا بحث استغفار رو مطرح میکنه و فواید استغفار رو، که فواید استغفار اینه که هم مال زیاد میشه، هم اولاد زیاد میشه، هم بسیاری از مشکلات حل میشه، مثلا بارون نمیباره، استغفار کنید بارون میباره، که بعضی از اون استفاده های استغفار تو خود همین آیاتی که میخونیم هستند، بعضی هاش هم روایت کرد. بالاخره آخرش ایشون اثبات میکنه استغفار منافع زیادی داره، آخرش هم میفرماد که دستورات زیادی هم در مورد استغفار داریم، که بس با همین توضیحاتی که در مورد استغفار دارن تموم میشه. منم از رو میخونم مطلب رو. فقلتو، حضرت نوح عرض میکنه به خدا، فقلتو استغفروا ربکم، من به قومم گفتم که استغفار کنید. یعنی چی؟ یعنی اطلبوا من الله المغفره، از خدا مغفرت رو طلب کنید، ولی نه اینکه همینطوری از خدا مغفرت رو طلب کنید و به جرمتون و جنایتتون ادامه بدید، بلکه به توبه توبه کنید، که این توبه یه نوع طلب مغفرته. هم توبه کنید هم طلب مغفرت کنید، با زبان استغفار کنید از کفر و عصیان. یعنی به توبه تنها اکتفا نکنید، هم توبه کنید هم به زبانتون از کفر و عصیان استغفار کنید. انه کان غفارا، خداوند غفار، اگر توبه کنید مفیده براتون. غفاره یعنی چی؟ چون صیغه مبالغه است اینطور معنی میکنه، یعنی کثیر المغفرت است للمستغفرین التائبین، برای کسانی که استغفار میکنن و توبه میکنن بر اونها کثیر المغفرته. برای دیگران هم غفوره، ولی برای توبه کنندگان بیش از دیگران. بعد میگه ولی کل من طلب المغفره، کثیر المغفرت هست هم برای مستغفرین تائبین، هم برای کسانی که طلب مغفرت میکنن. فیغفر جمیع من طلب المغفره و تابه، همه کسانی که طلب مغفرت میکنن و توبه میکنن همه رو میبخشه. تفضلا منه و کرما، تفضلا منه و کرما، یعنی استحقاقا نیست، بخشش اوی نیستش که افراد مستحق بخششند، بلکه به تفضل و کرم خودش میبخشه. ممکنه کسی اشکال کنه که خدا من وعده داده که من توبه رو قبول میکنم و بر خودش واجب کرده قبول توبه رو، شاید اینطور نباشد که ما بگیم توبه تفضلی است از خدا، بلکه باید بگیم وفای به وعده است، نه تفضل. و در واقع جواب استحقاقی است که خود خدا برای عبد گذاشته. پس شاید نتونیم بگیم یا بتونیم نفی کنیم تفضل رو و بگیم استحقاق نکنم. جواب اینه که نه، تفضل رو نمیشه نفی کنیم. همون وعده هم تفضلیه. این که خدا وعده داده که توبه کنند رو ببخشه، خود همون تفضله. یعنی منشأ مغفرت وعده چی خدا داده، با اون تفضلیه. بعد فرضم توبه استحقاق بیاره، ولی چون خداوند توبه رو برای مغفرت قرار داده، تفضلش تو همون جعل توبه است. یرسل السماء علیکم مدرارا، این جواب این مقدره. پس تقدیر آیه اینطوره: ان استغفرتم یسیل السماء، اگر استغفار کنید آب از آسمان به کثرتن بر شما می‌ریزد تا زندگیتون مرفه شود و باغاتون آباد. دو تا مطلب اینجا داریم. یکی این که مگر آسمان باران می‌بارد؟ ابر باران می‌بارد نه آسمان. چرا نسبت داده به آسمان؟ میگه به حسب رؤیه و ظاهر الحال. این به حسب رؤیه و ظاهر الحال بیان اسناد سیل است به سما. چرا خداوند سیل رو به سما نسبت داده؟ روان شدن آب مال آسمان نیست، مال ابره. یا سیل به وسیله بارانه، به وسیله آسمان نیست. سیل یا باید به متن نسبت داده یا به سحاب. ولی خب به اثر ظاهر فهمد که چون رؤیت اختزا میکنه که بگیم رؤیت ما اینطوری دیگه میبینیم از آسمان باران میاد، به همین جهتی که رؤیت میگه که از آسمان باران میاد، خدا سیل رو به آسمان نسبت داده. یه مطلب. مطلب دیگه نسبت خود سیله، نسبت سیل به آسمان، اینم باید بیان بشه. ایشون میفهمد کنایه از کثرت مطره، چون باران زیاد میاد سیل خدا به نسبت داده به سما. خب باران زیاد خیر کثیر داره، مگه باران عذاب باشه که سیل کنایی نه سیل واقعی درست کنه، اون عذاب میشه. خب ای استغفرتم یسیر السماء به حسب رؤیت، یعنی این سیل آسمان به حسب رؤیت است، به حسب ظاهر حاله. یا نه اصلا سما رو معنی سحاب بگیریم، یا سما رو معنی مطر بگیریم. از یطلق علیهم السماء، گاهی از قدیش نه، گاهی اطلاق می شود بر صحاب یا مطر. سما ممکنه در اینجا مراد همین باشد. اگر مراد از سما صحاب و مطر باشد، مجاز لغوی است. اگر مراد از سما خودش باشد، اسناد مجازی است. یعنی این مجاز عقلی و مجاز در اسناده، نه مجاز در کلمه. یا اگر سما رو هم کردیم بر صحاب و مطر، مجاز در کلمه میشه. اما اگر سما رو به حال خودش گذاشتیم، سیل رو نسبت دادیم به سما، میشه مجاز در اسناد. فیحصل علیکم بالمطر سیلا، داره یسیلا رو بیان میکنه که نگفته یم تو رو سما، گفته یسیلا سما. معنیش اینه که اینقدر باران زیاده که اندهو سیل از آسمان داره میاد. فیصل علیکم بالمطر سیلا و یک سلو زارک، یعنی این باران واریدن زیاد میشود. فهو، یعنی این یسیلا کنایت از کثرت مطر و قیس. فیصل لزارک نیل کثرت مطر، چون مطر زیاد شده یحصل خیر کسی. بعد دنبال آیه داره و یمجد کن به انوال این و بنین، اگه استغفار کنید خدا شما رو کمک میکنه به کسرت انوال و به کسرت بنین. مرحوم آقا معنا کرده ای یو کسر انوالکم و اولادکم و زکور ایزن، عید زکور هم که میاره بخاطر اینکه اونها به به اولاد ذکور تمایل بیشتری داشتند. خداوند وعده میده که از اونایی که اونا متمایلن بهشون زیاد بده. بله بنین هم در اینجا هست، خب همین دیگه، خود بنین هم منه اولاد ذکوره، قید ذکور هم باشه. وقت چرا خدا میگه بنی؟ که اونا به بنی علاقه بیشتری نشون میدهدن تا به بنات. و چون بنین در آیه آمده، مرحوم محقق هم تعبیر کرده به اولاد کم ذکور. و یجعل لکم جنات، اگر استغفار کنید این اتفاقات میفتد. و اتفاق دیگر این که یجعل لکم جنات، خدا برای شما باغ‌ها قرار میده. ای بساتین، ای زن، فی دنیا، تنها در آخرت نه، بلکه در همین دنیا هم برای شما باغ‌ها و بساتین قرار میده. و یجعل لکم انهارا، انهاری هم درست میکنه که تسخون بها بساتین کن، به وسیله این انهار باغ‌هاتون رو آب بدید. این نه این قوم نوح علیه السلام کانو قطعه حتو مبتلا به قحطی شدن و هلکت اموالهم، اموالشون هلاک شد از بین رفت. لأنه منع منهم القیس اربعین سنه، 40 سال از باران محروم بودن. و هلکت اولادهم و سارت نساهم لا یلدنه، بچه هاشون هلاک شدن، زن هاشون هم بچه متولد نمی کردن. فعراد نوح علیه السلام، نوح بهشون وعده میده که ایمان بیارید، استغفار بکنید، همه اینا درست میشه، باران میاد، یرسل السماء علیکم مدرارا، بعد بچه دارم میشید، یمدد کن به اموالم و بنین، بهشت باغم به شما میده و یجعل لکم جنات. این وعده هایی که حضرت نوح داری میده به دنبال اون 40 سال قحطیش که قوم گرفت سرش بودن. فعراد نوح علیه السلام حصول مامان و اومین، خواست حضرت نوح که اون چه که اینها من شده بودن دوباره حاصل بشه. من ما یشتهون، همونم که دلشون میخواست هر شدیم، بنین هم خدا برای که میفهمد بنین، چون دلشون بنین میخواسته، خدا همون روی که دلشون میخواسته بهشون وعده داده. فعمره هم، خب این فهمره هم تفریح است بر فعراد نوح، چون این چنین اراده کرده بود و این چنین خواسته بود. فهمره هم به استغفار امر کرد قومش رو که استغفار کنند، استغفاری که الموجب لذالک، موجب این حصول مامون اومنه. کنه او علم ذالک نوحون علیه السلام، نوح این رو دانست به الهام الله تعالی، یا به اینکه خداوند به نوح الهام کرد. یعنی حضرت نوح داره میگه، داره وعدشون میده با اینکه خدا باید وعده بده، ایشون میفهمد با الهام خدا این حضرت نوح این کاری کرده. خفیه دلالت، یعنی در این قول خداوند دلالت هست بر این که واجب است استغفار و توبه، و دلالت هست بر حصول فوائدی لهویان استغفار، حصول اصلا بر وجوبه. استغفار و توبه واجب است و فوائدی هم برای استغفار و توبه حاصل است. فواید چیه؟ کسرت المال والولد و لحاظه، یعنی چون این فواید بر توبه مترتب است، روایت شده عن الحسن انه جا الیه من شکام قلت المال، کسی آمد پیشیشون که از قلت مال شکایت میکرد، کسی دیگه آمد از قلت مزد شکایت میکرد، کسی سوم آمد از قلت ولد شکایت میکرد، ایشون همه رو عمد کردن به استغفار. بعد دیگران پرسیدن که چرا، 3 تا درخواست جدای از همه، چرا دوای همه شون استغفار بود؟ و سوال ارزاده سوال شد چرا شما در هر 3 امر متفاوت استغفار رو پیشنهاد کردید؟ فقال ما امرتهم به نفسی، من از جانب خودم امر نکردم، بل من قرآن من القرآن العزیز قرآن امجده بود قال او بیوتر شب رجب بیان قرآن در همین جا تلقی میکن استغفر رب بکن یو سل استما یک یوم جد کن دو یج اولا کن جنات سی قال او بیوتر شب رجب بیان و قال فیه یعنی مجموع توسی در مجموع بیان گفته ایزن که روی ربا علی ابن و مهدی یا علی ابن و مهدی یا ان حماد ابن ایسا ان محمد ابن یوسف ان نبی قال سال رجل ابا جعفر علیه السلام یعنی حضرت باقر و انا اندهو از ایشون سال چه من پیش نمیدم فقال لهو حضرت فرمودن بله فقال لهو شخص به حضرت فرد کرد جعل تو فداک اینی لکسیر المال مالم زیاد مشکلی ندارم ولی لیسه یولد دی ولدو بچه دار نمیشون فهل من هیلت این چاره هست که بچه دار بشن قال نم حضرت فرمود نم استغفر ربی که سنتن فی آخر الله معتمرده صد بار در آخر شب استغفر کن بعد رو تو رفته کن خب قال فشفقی صدوق در کتاب منازل فقی در باب نکاح در باب دعا در طلب بلد این چنین گفته که قال علی بن حسین علیه السلام حموزن را بگیم به بعض اصحابهی قل طلب بلد اگه بچه میخوای این چنین دعا کن رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین این مربوط به حضرت زکریا است خدای من رو ترک نکن تنها یعنی من رو تنها نگذار در حالی که تو بهترین وارثین هستی این با انت خیر الوارثین میفهمونه که من از تو وارث میطلبم یعنی دلم میخواد به من فرزندی عطا کنی که وارث من باشه واجعل لی من لدن که ولی یا یرثنی ولی یعنی جا تطور و فرزند میشه که یرثنی فی حیاتی و یستغفر لی بعد موتی حسین همین رب بلا تزنی فرده من تخیل بارسیم ظاهر این کلام از زکریا است در درخواست هستیه ولی خب شخصی که طلب بلد میکند همین رو بگوید یعنی همین دعایی رو که حضرت زکریا گفتن وقت بعد دنبالش میگه بچه علی من لدن که ولی یعنی یاره سنیفی حیاتی به من بچه بده که در حیات که من در زنده بودن من از من ارث ببره یعنی تو این دنیا وارث من باشه و یستغفر لی بعد موتی در عالم برزخ هم برای من استغفار کنه نه یرثنی فی حیاتی یعنی هنوز من زندم اون احسو بده منظوره نیست فی حیاتی یعنی در این حیات دنیاوی من او وارث من باشد که اگر این حیات دنیایی تموم شد اون وارث بالقوه من بشه وارث بالفعل بعدم که من وارد اون عالم شدم در ورود در عالم برزخ قرار گرفتم برای من استغفار کنه وجعل هلی خلقا سویا اون بچه رو برای من خلق سوی قرار بده یعنی متدل یعنی سالم یعنی معیوب نباشه فلا تجعل شیطان فی نصیبا شرک شیطان هم نباشه یعنی شیطان در نطفه شرکت نکرده باشه که اگر شرکت کرده باشه این بچه اون کنانی که باید صالح نمیتونه باشه فلا تجعل شیطان فی نصیبا بعد داره اللهم اینی از تقبل رو که معتوب بیدن که نجن تلقبل رحیم این مطلب رو از رب لا تذرنی تلقبل رحیم بگوید سبین مرزن هفتاد با بگید فا اینه من اکثر من حاضر قول کسی که زیاد این گفته رو داشته باشه رزقه اللهم رزقه اللهم تمنا هرچی که آرزوشی خدا بهش میده به شرطی که اون آرزوانی باشه من مال و ولد من خیر دنیا و آخره فإن الله تعالی یقولو استغفرو امام میفرماند فإن الله تعالی یقولو استغفرو بعدم بذل کرد آیه امام باقی آیه رو خوندن تا از طریق همین آیه تفهیم کنند که میتوانی با ادامه دادن این ذکر بچه‌دار میشه. و ایزن قال یعنی صدوق، فیه یعنی در فقیه، در روایت صحیح از عمر بن یزید که ثقه هست، از ابی عبدالله علیه السلام هست شده که انهو قال حضرت همین من قال فی وقتی، هر کس در نماز وقتش که آخرین رکعت نماز شب است، ازا اوتر اگر وقت بخونه اینجور میگوید استغفرالله و اتوب الی سبعین مرضه، 70 بار بگه و باز و علا ذالک مواظبت کند بر این نماز و بر این ذکر حتی تمزی، تا اینکه یک سال بگذرد، کتبه الله عنده، یعنی پیش خودش، خدا او رو پیش خودش موسم من المستغفرین بل اصحار و وجبت له الجنه و المغفره من الله عز و جل. روشن. بعد مرحوم عقیل می فهمد لعل المراد استغفر الله و اتوب الی، مراد از استغفاری که در آیه آمده گفتن این جمله است کما فهم من الروایات. پاورقی نوشته توضیح داده مراد یعنی مراد از استغفاری که در این آیه آمده استغفر الله و اتوب الی یعنی گفتن این جمله است کما فهم من الروایات. باز برای مفید بودن استغفار بیان دیگر دارم. می فهمن که بعیدن نقلن صحیح البخاری ان شداد ابن انس عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود سید الاستغفار ان تقول، اگه میخوای استغفار کنی بهترین استغفار اینه که این چنین بگوی اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. خب عبارت روشن معناست، من رو خلق کردی، من بنده تو هستم، من بر عهد تو هستم، یعنی پیمانی که بستم سعی بر وفاش دارم، مستت تو در حدی که برام تمامیش باشه. بعد ادامه میده اعوذ به که من شر ما صنعت، از کارها و کردارم به تو پناهی برم، یعنی از شر کارها. و ابو اولک که به نعمتک، ابو همونطور که خودتون بعدم میگن یعنی اعترف کن، اعتر پلا که به نعمتی که علی اعتراف میکنم که تو بر من نعمت دادی. و ابو احلا زنبی، یعنی وعده میرم که گناه هم رو ببخشی فغفر لی. یا اعتراف میکنم به وجود گناه فغفر لی فا اینهو لا یخفرزون بزند. قال حضرت فرمود من قال، ها کسی که این جمله رو بگوید در روز در حالی که یقین به این جمله دارد، فمات من یوم همون روز هم میمیره قبل از ان یمسی، قبل از اینکه وارد شب بشه، فهو من اهل الجنه. و من قال، ها کسی که این جمله استغفار رو بگوید در شب در حالی که یقین به این جمله داشته باشد و بعد هم بمیرد قبل از اینکه صبح کند، فهو من اهل الجنه. یعنی این همه استغفار ارزش داره، اونم استغفار خاص. استغفار خاص بهتره، نه اینکه ثواب منحصر به این استغفار خاص باشه و بقیه استغفارا ثواب نباشه. فما تقبل ان یسبه فهو من اهل الجنه، این شخص از اهل جنته. این رو از کتاب نبوی که شرحی بر صحیح بخاری نقل کردیم. ثم قال، بعد خود همین نبوی میگه ظاهرا یا بخاری میگه ولی ظاهرا نبوی، قل تو ابو او به بای بعد از واو بخون، به همزه مجزوم بخون، معناش اینه اقرزه و اصرفه، اقرزه و اصرفه. بله اگر رو به طرف رو ابو او پیپا این بردروا بله ظاهرم بعد خوب داره شما بعد دارید قلت ابو ببا این بعد هلواب و همزه ابو او به با بخون بعد از با 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 همزه من بیده داشته باش معنا با اقر رو و اتره فقالا فیه ایزن فیه یعنی در شرح نبوی در کتاب نبوی چون اسم سعی بخاری میگره زمیر فیه رو بر نمیگردونه به سعی بخاری بر میگردم به نبوی و قال نبوی فیه در اون کتاب شرحش ایزن علاوه بر مطلب گذشته گفته روبیناه و فی سعی بخاری یا رویناه معلوم میشه که گوینده سایه سایه بخاری نیست بلکه نبوی در کتاب میشه خب گفته بر روینا و فی سایه بخاری ان ابی هریره که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول والله اینی لأستغفر الله و اتوب الیه در هر روزی بیشتر از 70 مرتبه و در حدیث دیگر داره در هر روزی بیشتر از 100 مرتبه اینا ترغیب به استغفار ترغیب ماست به استغفار و به جمله آیات و اخبار در وجوب استغفار یک و در فوایل استغفار دو کثیرت جدا مثل رو شروع میکنه به شمردن بعضی از آیات که دلالت بر وجوب و فواید استغفار دارن بعضی سیره امر دلالت بر وجوب میکنه بعضی ها ذکر بعضی از فواید همه شو از رو میخونم رستغفر لزنبه که و سبه استغفر لزنبه که ولی المؤمنی که نمه دستور به استغفار و دلالت بر وجوب استغفار میکنه للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و ازواج و مطهره و رضوان من الله فواید استغفار ذکر میکنه کسانی که فواید تقوا را ذکر میکنه کسانی که متقی هستن دارای بهشتایی هستن که من تحت الانهار جاری میشود خالد در بهشتن دارای ازواج و مطهره و بالاتر از همه موفق به رضوان از جانب خدا هستن خب این کسانی که متقی هستن این استفاده رو دارن الاغانی و المستغفرین و الاسحار اینا کسانی هستن که استغفار در سحر میکنن یعنی توفیق استغفار در سحر برایشون پیدا میشه یا چون استغفار میکنن در سحر این منافعی که گفتیم برایشون هست علایه ها داره فایده استغفار رو بیان میکنه بعد آیه بعدی و ما کان الله لیعذبهم و انتفیهم و ما کان الله معذبهم و انتفیهم یستغفرون خداوند اونا رو عذاب نمی کنه در حالی که تو در بینشون هستی و عذابشون نمی کنه در حالی که استغفار میکنه یعنی معلوم میشه که استغفار مانع عذابه اینم یه فایده دیگه برای استغفار این در زیل این آیه میگن که وقتی که حضرت امیر در صحرای قدیر نصف به خلافت شدن کسی گفتش که این دستور شماست یا دستور خداست به پیغمبر گفت طبق نقل حضرت فرمودن که دستور خداست من از پیش خودم کاری انجام نمیدم بعد شروع میکنه که خدا این کار نهازا و برحق و مننده که فهمتر علینا من میره از بین لشکر از بین جمعیت میره بیرون خب با این که نفی میکنه خودشو عذابی نمیاد جواب اینه که یعنی علت اینه که ما کان الله یعذبهم خدا عذاب نمیکنه تا تو بینشون هستی بره بیرون از اینجا بعد عذاب بدش میشه مادامی که استغفارم میکنن عذاب نمیکنه خب این شخص بلند میشه میره بیرون که فاصله بیفته بین خودش و پیغمبر دیگه حالا انتفیهن سبه میکنه سنگی از بالا میاد میره از سرش خارج میشه از مقدش خارج میشه نمیکشدش در ذیل آیه این طور گفتند ولذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم کسانی که اگر مرتکب فاحشه شدن یا خودشون رو ظلم کردن حالا او ظلموا انفسهم شاید تعبیر دیگری از فعل فاحشه باشه، چون کسانی که کار بد میکنن در واقع به خودشون ظلم میکنن. ممکنه مثلا منظور این که ظلم و انفس هم بین خداشون ظلم کرده، یعنی خودشون به هم دیگه ظلم کرده. ذکر الله بعد خدا رو یاد کنن فستغفر و لزنو به هم، خب جواب ازا نیمده، خدا میبخشد. بعد داره به من یک فرزنو به الله، این هم خلینه است برای اون جوابی که مصروفه. من یغفر الذنوب الا الله، یا جواب ادا بعدا میاد در آیه بعدی میاد. بعد به صورت جمله مترزه میگه من یغفر الذنوب الا الله، بعد شرط رو دنبال میکنه، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم یک و لم یصروا علی ما فعلوا دو، اصرار هم نداشته باشن، یعنی پشیمون بشن کنار بذارن. اولئک جزاء و مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین، که ملاحظه میکنید همه فواید استغفاره. آیه بعدی و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. خب استغفار این استفاده رو میرسونه که سوءش رو پاک میکنه، ظلمش رو پاک میکنه، خدا او رو میبخشه و ترحم رو میکنه. و غیرها من الآیات و الاخبار، که هم از طرق اخبار از طرق عام آمدن هم از طرق خاصه. مما یدل علی وجوب استغفار، آیاتی داریم اخباری داریم، اخبار هم من طرق العامه و الخاصه است که همه دلالت میکنن بر وجوب استغفار، وجوب توبه و وجوب قبول توبه علی الله. وجوب قبول یعنی چی؟ به معنا سقوط ذنب اندها بل بها. وجوب به اون معنی نیست بر عهده خدا یک تکلیفی است، وجوب به معنی این که اگر توبه کنید خدا عذابتون نمی کنه، عذاب ساقط می شود اندر توبه بلکه به توبه، یعنی خود توبه منشأ سقوط عذابه. اندر توبه ممکنه مثلا با یه فاصله ای فرض کنید، به توبه یعنی بلا فاصله با همون توبه ساقط می شود. و ان لها، و باز ان لها یعنی دلالت اخبار و آیات علاوه بر وجوب توبه این است که ان لها فواید شتا، دین و دنیا، برای توبه فواید زیادی است، هم فواید دینی هم فواید دنیوی. فلا یترک، یعنی این توبه ترک نشود تا این فواید از دست نرود. و این لم تکن فی حل فروعات الفقهیه، از اینجا میخواد بیان کنه که چرا من این آیات رو ذکر کردم. و این لم تکن در این آیات و روایات فروعات فقهیه ای که در فقه ذکر شده، لیکن ذکرت حالی کسیت فوایده ها، من اینا رو ذکر کردم چون فایده شون زیاد بود، خواستن که این فایده ها گفته بشه. و الا از این آیات جز همون وجوب استغفاری که ما در آوردیم، فروعات فقهیه کثیری که در باب استغفار توی فقه گفتن به دست نمیاد، ولی من اینا رو ذکر کردم به خاطر استفاده و فواید زیادی که در استغفار است. حالا از این آیات فروعات فقهیه که در فقه ذکر شده مربوط به استغفار یا مربوط به هر چی؟ بالاخره از این آیات این فروعات فقهیه استفاده نمیشه، ولی من این آیات و روایات رو ذکر کردم، این مبحث رو مطرح کردم به خاطر کثرت فایده‌ای که داشت، تا بفهمونم که استغفار فواید زیادی داره و مردم رو ترغیب کنم به انجام. خب بس تموم شد این شد. قسمت بعدی بس که مربوط میشه به روافع نکاح، از جلسه آینده شد.